بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این اخبار تخییر دو نکته دیگه باقی مونده که این رو هم باید بیان بکنیم. اولین نکته این است که در این اخبار که دلالتش رو بر اصل تخییر ما پذیرفتیم، برخی از این روایات قید حتی یلقى الامام داشت، فهو فی سعت حتی یلقى الامام علیه السلام. حالا امام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف توسعه داد، فرمود خصوص امام معصوم علیه السلام نیست، مراد عالمه، حتی یلقى العالم و عالمی که یخبره به این که حقیقت چیه. نائب خاص امام رو میگیره، نائب عام امام رو میگیره، منتها همش دیگه مربوط زمان حضوره، نائب عام در زمان حضور. خب بسیاری، یعنی از این 7 تا روایتی که ما پذیرفتیم، شاید حدود 4 روایتش این قید حتی یلقى الامام رو داره، یکی 2 تا روایتش مثل اون روایت حسن ابن جهم این اطلاق داره. در روایت حسن ابن جهم امام 8 علیه السلام فرمود فموسع علیک، تعبیر این بود فموسع علیک به ایه ما اخسته. باز دقیق تر عرض بکنیم، حالا خودت شما این رو احساب بفرمایید، از این 6 تا روایتی که دلالتش رو ما تمام دانستیم بر مسئله تخییر و سندش رو هم ما درست کردیم و معتبر کردیم، 4 روایت این قیده حتی یلقاهو داره، مثل اون روایت سمائه یرجعهو حتی یلقا من یخبرو فهو فی سعت حتی یلقا، فموسع علیک حتی ترل امام. حالا اونجا لقب مشتق از قیام رو آورده. در 4 تا روایت این رو داره، اما در 2 تا روایت، یکی اون روایت حسن ابن جهم، یکی هم روایت همیری، در روایت همیری میگه به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثواب. خب حالا ما آیا بیایم در اینجا بگیم درسته 2 تا روایت چنین قیدی نداره، اما قاعده اطلاق و تقیید رو پیاده کنیم و در نتیجه بگیم مسئله تخییر مربوط به زمان حضور معصوم علیه السلامه، دیگه از این روایات تخییر فی زمن الغیبه را ما استفاده نکنیم؟ خب روی صناعت اینجا قاعده اطلاق و تقیید جریان داره، ولو مثبتینن اینها، یعنی 2 تا روایت داریم این قیدو نداره، 4 تا روایت داریم این قیدو داره، 2 طرف عنوان مثبتین رو دارن، اما چون در مقام بیان حکم واحد هستن، اینجا ما قاعده اطلاق و تقیید رو باید جاری کنیم. بگیم آقا اون روایاتی هم که چنین قیدی ندارد، اون روایات هم مقید به این قیده. یا یک نکته دوم، یعنی نکته اولی است که مثبتینی هستن که در مقام بیان حکم واحدن. خب شما این دیگه نیاز به توضیح نداره که اگر دو دلیل باشه مطلق و مقید و مثبتین باشن، چنانچه در مقام بیان حکم واحد مولا باشه، اینجا اطلاق و تقیید قاعدش جریان داره. یعنی دلیل مقید دلیل مطلق رو تقیید میکنه. خب نه، این امکان در مثبتین وجود داره اما در مختلفین وجود نداره. در مثبتین، حالا این رو نکته دوم روشن‌تر عرض میکنه. نکته دوم این است که در مثبتین این مطلب که ما تعدد مطلوب درست کنیم وجود داره. بگیم یه جا مولا گفته اکرم آل من، یه جا گفته اکرم آل من عادلا، اینجا امکان تعدد مطلوب وجود داره. بگیم یک مطلوب اصل اکرام عالمه، یه مطلوب بالاتر اکرام عالم عادله. دو تا مطلوب درست بکنیم، اما در مانحنفی دو تا مطلوب معنا نداره. نمیشه بگیم آقا یه مطلوب اصل سه است موسع بودن، یه مطلوبم لقاء الامامی که از امام سوال کنه تکلیف چیه. نه، این قایت برای همونه و دو چیز نیست اینجا. لذا اون علت اصلی که در مثبتین قاعده اطلاق و تقیید جریان نداره، برای اینکه امکان این که تعدد مطلوب باشه وجود داره، اینجا اصلا منتفیه. پس از این نظر مسئله ای نیست. یعنی اصلا ما حالا فرض میکنیم همه این شش تا روایت این قید حتی یلقى الامام داره، یعنی بعد از اینکه قاعده اطلاق و تقیید و جاری کردیم، نتیجه این میشود که اون دلیل مطلق مقید میشه. اما حالا بحث اینه، مثل مرحوم محقق اصفهانی، ایشون این راه رو طی کرد که آقا این روایات چون چنین قیدی داره مختص به زمان حضور امام علیه السلامه، و لعل که حالا در زمان حضور ائمه فرمودن اگر دو تا روایت متعارض از ما به شما رسید شما موسعون علیکم، اما این موسعون علیکم یه قایتی داره، قایتش این است که تا اینکه امام رو ملاقات کنی از امام سوال کنی کدام یکی از این دوتا روایت درسته. ولی بلا نه، بعضیش از امام باقر، نه یکیشون بوده، ولی خیلی از روایات از ائمه دیگه است، از سمائه و حارث ابن مغیره و اینا، نه اینا از روایات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف نیزمش. مثلا مرفوعه زراره از امام باقر علیه السلامه، حارث ابن مغیره که داره از این روایتو که مفصلم رو معنا کردیم، حارث ابن مغیره از امام صادق میگه ازا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقف و موسعون علیه حتی ترال امام فترد علیه. توی اینا اصلا نداشتیم توقیع از امام زمان عجل الله تعالی فرجه، نداشتیم. بله نداشتیم اصلا. همین اون از امام صادق علیه السلامه، اون عرض کردیم کل امامن این لقب رو داره. بله،
ولی وجه اینو نفهمونی که اگر مثبتین باشن و در مقام بیان یک حکم باشن، چرا باز اطلاق در جا
جاری میشه دیگه. برای اینکه اگه ما گفتیم دو حکمه، اگر دو حکمه این مقید بیان برای او نیست، اما اگر ما میدونیم مولا اینجا یک حکم رو داره، وقتی یک حکم رو داره مقید میشه بیان برای مطلق دیگه. نه بیان اونه، بیان اونه، بیان برای اونه، مصداق که نمیتونه باشه. خب این دیگه رو مبنای بحث اطلاق و تقییده که دیگه ما مفصل بحثی رو کردیم، ولی این یعنی مبنا اینه. الان مبنای مشهورم هم همینه. خب حالا ببینی نکته اینه که حالا ما فرضنا در تمام این روایات این قید لقاء الامام رو داریم رو قاعده حمل مطلق بر مقید. عرض کردیم در از این 6 تا 4 تاش که مسلم داره، اون دوتا رو هم تقیید بزنیم. حالا آیا همون نتیجه‌ای که مرحوم محقق اصفهانی گرفت باید همون نتیجه رو بگیریم؟ بگیم آقا این روایات تخییر مربوط به زمان حضور علیه السلامه، پس به درد ما نمیخوره، مربوط زمان غیبت نیست، لا ینفعنا این روایات، که مرحوم اصفهانی همین نتیجه رو گرفته. ما میخوایم عرض بکنیم خیر، ما عرض کردیم که قبلا هم این نکته رو در این فقه الحدیث این روایات بیان کردیم که ببینید یک وقت معلومه که امام به یه راوی برای یک روز، یک سال، دو سال میگه موسعون علیک، تا اینکه تو در حج امام رو ببینی یا پاشی بیای مدینه امام رو ببینی و اینها. ما یه نکته از این روایت استفاده کردیم اگر در ذهن شریفتون باشه، و اون نکته این است که گفتیم از روایات وجوب لقاء الامام استفاده نمیشه. امام نمیگه که خب هر وقت دو تا خبر متعارض به تو رسید شما به این دو تا خبر موسعون به هر کدوم خاصی عمل کن و زود پاشو برو خدمت امام تا تکلیف روشن بکنی. اینو تکلیف نمیکنه که امام. میفرماد اگر امام رو لقا کردی و ملاقات کردی امام تکلیف روشن میکنه. خب این ممکنه یک سال، دو سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال. او وقت اگر این مقدار زمان باشه همین ملاک در زمان غیبت هم وجود داره. یعنی در زمان غیبت هم وقتی به یک فقیهی دو تا روایت متعارض رسید همون ملاک وجود داره. منتها خب حالا باید صبر بشه تا اینکه لقاء امام لقاء استراری اتفاق بیفته، یا حضرت ظهور کنن بعدن از حضرت سوال کنن کدومی که از این روایات معتبره. چی؟ ملاکش عرض میکنم وجود داره. قابلیت رؤیت که هست، ولی فعلیتش الان در زمان غیبت مقداری محدود شده. علایالین میخوام بگم ملاکش وجود داره. اون یه روایت دیگه در بحث روایت توقف باید بخونیم، فردوه الینا. ببینید این رو قبلا توضیح دادیم، یه وقت مسئله در یک سال و دو سال و یا همین حدود است. آدم میگه بله اون موقع این امکان وجود داشته. زراره یه مدت‌های زیادی که اصلا خدمت امام نبوده، یا رواتی که در کشورهای دیگه زندگی میکردن اینا شاید تا آخر عمرشون هم نرفتن بعضیشون امام رو ببینن، با واسطه روایت نقل میکردن. ببینید امکان وقتی امام واجب نمی کند ملاقات رو، خب امکانش باشه، ولی بر او واجب نکرده که باشه بره سوال کنه. یعنی تو تا آخر عمرتم اگر امام علیه السلام رو ملاقات نکردی موسع اون علیک. چرا؟ اگر شما از روایات، اگر شما ببینید، یا باید بگید این روایات، یا باید بفرمایید این روایات وجوب لقا رو اثبات میکنه، بگید آقا در مقام این است که بگید لقا واجبه، یا اگر گفتیم وجوب رو استفاده نمی کنیم، پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه اگر یه راوی دو تا روایت متعارض از امام بهش رسید، میتونه تا آخر عمرش هم نره خدمت امام، موسع علیه اطلاقش او رو میگیره. اگر اطلاقش این راوی رو گرفت، این ملاکش هم در زمان غیبت وجود داره. آقا ببینید، گاهی شما در اونجایی که القاء خصوصیت میکنید، در القاء ببینید اینجا ما حالا ملاک هم دنبالش نیستیم، ما القاء خصوصیت میکنیم، بگیم آقا بودن اینها در زمان حضور در این حکم موسعون علک، عرف میگه خصوصیتی نداره. شما در این همه مواردی که در فقه فقها میان القاء خصوصیت میکنن، اونجا کشف ملاک میکنن. چون اینو نه، میخوام اینو عرض کنم بین القاء خصوصیت و بین مسئله کشف خلاف کشف ملاک هم فرق وجود داره. بله بله فسألو اهل الذکر. خب حالا اهل ذکر که مصداقش هم معصومین علیهم السلام دیگه، خب جایی که امکان سوال باشه، خب جایی که امکان سوال نبود، اونجا وجوب سوال هست، اونجا وجوب سواله. اما این اونجا در جاییست که انسان بدون حکم یک موضوعی رو اصلا نمیدونه، خب اونجا فسألو، اونجا تعلم واجبه. روایاتی هم که دلالت بر وجوب تعلم داره زیاد داریم، ولی اینجا دو تا روایت متعارض، این عالم به قول الامام هست علیه السلام، اما نمیدونه این هست یا اون، اینجا وجوب سوال نداره. اگر امام رو دید از امام سوال میکنه، ندید موسع اون علیه. چی آقا؟ کدوم فسألو؟ بله نه، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اما اینجا دو تا روایت داره، علم نه، دلیل داره. الان اینجا یعلم و بالحجه، هم این روایت براش حجته، هم اون روایت براش حجته، اینجا علم داره، منتها نمیدونه کدوم یکی از این دو تا حجت بر دیگری مقدمه، تعارض بینشون وجود داره. خب عرض میکنم که یک عبارتی، ببینید اینا رو قبلا خوندیم دیگه تکرار نکنیم، عرض کردم حالا اگر خواستید ببینید مرحوم اصفهانی کجا این مطلب رو داره، در جلد 6 صفحه 311 در حاشیه کفایه نهایت الدرایه، اونجا وقتی روایت حارث ابن مغیره رو نقل میکنه، میفرد موردها التمکن من لقاء الامام علیه السلام، بعد از میفراد القائم بالامر فی کل عصرن. این عرض کردم این لقب لقب همه ائمه ماست، منتها حالا علم شده بر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. و صورت و ترقب لقائه کما فی ایام الحضور لا زمان الغیبه و رخصت و فی تخییر فی مدت قلیله لا تو لازم و رخصت او فیه ابدا، که ما همونجا جواب دادیم که چرا میفرمید مدت قلیله است، این اطلاق شامل 100 سالم میشه، اینطور نیست که یه روز و اگر میگفتیم آقا امام فرمود حالا این یکی دو روز شما موسعون علی، خب اما اینجا مدت مدت قلیله نیست، 50 سال موسعون علی شامل اونم میشه، که اینها رو قبلا عرض میشود که جواب دادیم. خب این یه مطلب که در مورد این روایات تأخیر باید عرض میکردیم. البته نکته ای که آقای بهمن نژاد گفتن که دنبال اون بودم، یه روایت از امام حجت داشتیم، اون روایت همیری. عرض میکنم که ببینید در روایت همیری اونجا مکاتبه ای که عرض همیری به امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف داشت در مسئله همون انتقال من حالت الی حالت اخرى در نماز، خود امام در جواب فرمودن اینجا دوتا روایت وجود داره، بعد فرمودن به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا. خب روایتی که خود از امام حجت نقل بشه این دیگه قرینه روشنیست برای این که بقیه روایات هم اینطور نیست که بگیم که حتما باید برن سراغ امام. خب این دیگه امکان ملاقات عادتا وجود نداره و در این روایت هم نداره که حالا نواب مثلا اربعه اینا بیان سوال بکنن، میفرد به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا. پس این روشنه، این به نظرم روایت اولی هم بوده که ما خوندیم و روایت دوم از اون نه دیگه، معلوم میشه اونم خصوص. خیلی خوب، این قرینه میشه که اونا موضوعیت نداره، موضوعیت نداره. اگر امام رو دید و یعنی وجوب نداره، وجوب نداره. اگر امام رو دید و سوال کرد خیلی خوب، اما اگر نرف امام رو ببینه موسعون علی تا آخر عمرش، یعنی یه راوی که توی مثلا فرض کنید مصر بوده نه در مدینه، اگه دو تا روایت متعارض بهش رسید حتی اگه قدرت این که پاشه بره مدینه سوال کنه براش واجب نبوده، تا آخر عمرش مخیر بوده به هر کدام عمل کنه. خب این عرض میکنم که یک نکته در مورد اخبار تأخیر که نکته بسیار مهمی هم بود. کدوم بحث؟ بله اونم عادتا امکان نداره، نمیشه، بله اونم تکمیل بکنه این مطلب رو اون فرمایش امام. خب نکته دوم این است که خب حالا ما از این روایات تأخیر رو استفاده کردیم، اونم اختصاص به زمان حضور نداره، این تا اینجاش روشن به حمدالله. حالا آیا تأخیر بعد فقد المرجحات، بعد از اینکه مرجحی در کار نبود اذن فتخیر، یا اینکه عرض می شود که مسئله مرجحات اعمالش لازم نیست؟ خب اینا رو، این یعنی این نکته رو ما باید اخبار ترجیح رو بخونیم ببینیم از اخبار ترجیح آیا لزوم ترجیح عند وجود یکی از مرجحات استفاده میشه یا استحباب ترجیح استفاده میشه. کما که مرحوم آخوند قائل به این است که از روایات مرجحات مسئله استحباب ترجیح استفاده میشه، باید اونجا این مسئله رو حل کنیم. باز به یک عبارت دیگه کاملتر عرض بکنم، خود روایات تأخیر از این نظر بر دو دست است. مثلا در همین توقیع شریف که طبرسی نقل کرده از همیری، اونجا اصلا بحث مرجحات نیست، فرمود به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا. اما در بعضی از روایاتش مسئله مرجحات رو مطرح کرده، یعنی یک نکته در خود روایات تأخیره در روایات تخییر ما دو دسته داریم، بعضیش به نحو مطلق تخییر رو مطرح کرده، بعضیش بعد فقد المرجحات. خب ما باشیم و این روایات تخییر بگیم بله به اون روایاتی که مسئله فقد مرجحاته میمون مطلق رو چه میکنیم؟ تقیید میزنیم، بگیم اون تخییری هم که آمده به صورت مطلق اونم بعد فقد المرجحاته. اما کار اینجا تمام نمیشه، باید اخبار ترجیح رو هم ببینیم، ببینیم از اخبار ترجیح لزوم ترجیح استفاده میشه یا نه. خب این راجع به اخبار تخییر. حالا ما بعدن انشاءالله اگر توفیق پیدا کردیم همه روایات رو متعرض شدیم و بعد مسئله تخییر رو تثبیت کردیم، اون وقت باز یک تنبیهاتی داره که انشاءالله اونجا باید عرض بکنیم. ما الان در مقام بیان قاعده ثانویه در تعادل و تراجیح هستیم، در تعارض روایات. قاعده ثانویه چیه؟ عرض کردیم اینجا طوائفی از روایات، یک طائفه که مهمترین طائفه بود همین روایات تخییر بود که خوندیم و احصا کردیم همین روایات رو سندن و دلالتن. طائفه دوم روایاتی است که امر به توقف می کند. چهار تاش قید داشت، قید حتی یلغل امام داشت. خب اعتماد کرده بر اون روایت حتی یلغل امام باشه. حالا ما همینطوره، یعنی تا این نکته رو ما قبلا هم عرض کردیم، گفتیم این لقاء الامام یه امر واضحیه، اگه امامم نمیفرمود در متعارضین این مخیرن، اما وقتی امام رو دید و سوال کرد دیگه تکلیف روشن میشه. نیست دیگه؟ بله بله دیگه، بله بله دیگه، بله دیگه، بله. همه داریم ما همین نتیجه رو گرفتیم دیگه. چرا؟ نه یه امر عقلایی آقا یک یعنی این قبلا ما گفته بودیم آقا اجازه اینو ببینید، این یک نکته ارتکازی عقلایی داره، یعنی این حتی یلغل امام یه قید تعبدی نیست. وقتی یک قید تعبدی نیست یعنی یک نکته ارتکازی عقلایی داره. مثل اینکه شما الان فرض کنید که اگر مردم از اون مسئله سوال کردن میگید که آقا شما براتون جایزه تا سفر بعد که من رو دیدید سوال کنید، اگه در یه چیزی شک کردید براتون جایزه، مانعی نداره. یعنی این باز عقلاییه، اگه نمیگفتیدم سفر بعد او خودش از شما سوال میکنه. میخوام عرض کنم یه قید تعبدی این رو اتمان قرینه میگرفتیم برای اینکه وجوب مولوی لقا نداره، یه قید ارتکازیه که در ارتکاز عقلا هم وجود داره. احسنتم، همینطوره که این نکته درش وجود داره. نه ما با قطع نظر از این عرض شد که گفتیم که حالا فرض نا اطلاق و تقییدن بپذیری و همه روایاتش، اصلا فرض نا این شیشتا روایت همه این قید رو داره، وقتی این قید رو داره این قید نکتش ارتکازیه، وجوب رجوع به امام تعبدن نیست، وقتی نیست دیگه در زمان غیبت رو هم شامل میشه. خب هازا تمام الکلام در روایت تخییر. اما میرسیم به طائفه دوم که طائفه دوم روایات توقف و ارجاء، ارجاء با همزه یعنی تأخیر انداختن. خب اینجا عرض میکنم که باز در کلمات بزرگان این روایات توقف رو هم مختلف تقسیم بندی کردن. مرحوم آقای سعد قدس سرو می‌فرماید این روایات توقف دو دست است. ماورد به لسان الامر به رد علل ائمه، یعنی ما یه روایاتی داریم که میگه آقا اگر دو تا حدیث متعارض بودن شما این رو رد کنید به ائمه علیهم السلام، به لسان رد علل ائمه، که حالا میخونیم روایتشو. این یک طائفه. طائفه دوم ماورده به لسان الامر بالوقوف عند الشبهه و ارجاء الواقع الى حين لقاء الامام. طائفه دوم میگه اگر متعارضان شد و عنوان شبهه رو پیدا کرد، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. خب این یه تقسیم بندی که یک طائفه به لسان رد علی الائمه است، یه طائفه از باب وقوف عند الشبهه است. اون وقت تقسیم دیگه اینه که همین روایاتی که مسئله وقوف عند الشبهه رو میگه، بعضیاش به صورت مطلقه، اصلا کاری به خبران متعارضان نداره، مطلقا میگه قف عند الشبهه. و بعد بیم که آقا تعارض هم یکی از مصادیق شبهه است. اما قسم دوم، وقوف عند الشبهه آمده در خصوص خبران متعارضان، اینم تقسیم بندی دیگری است که حالا اینجا روایاتشو میخونیم. مجموعاً مرحوم آقای خویی قدس سرو میفرمان در روایات توقف ما دو تا روایت بیشتر نداریم. ایشون میگن دو تا روایت بیشتر نداریم، ولی این مقداری که ما دیدیم روایات رو، لااقل چهار روایت اینجا وجود داره، یا نگیم حالا چهار دسته، چهار روایت رو ما باید مطرح بکنیم که تو همین تقسیم بندی که عرض کردم قرار میگیره. این عنوان بس. حالا ما اولین روایتی که نقل میکنیم همین روایتیست که آقای صدرم نقل کرده، همون ماورده به لسان الامر به رد علی الائمه، روایتی است که ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب مسائل الرجال علی ابن محمد نقل کرده. اونجا میگوید ان محمد ابن علی ابن عیسی کتب الی یسأله عن العلم المنقول الینا ان آبائک و اجدادک قد اختلف علینا فی فکیف العمل بهی الاختلافه. یا داره نعمل علی الاختلافه او نرد الیک فی مختلف فی فکتب علیه السلام ما علمتم انه قولنا فلزموه و ما لم تعلموا فردوه الینا. خواستید مراجعه کنید در وسائل شیعه جلد 18 ابواب و صفات القاضی باب 9 حدیث 36 هست، در مستطرفات سرائر هم آمده. خب این روایت قبل از اینکه حالا متنش رو بررسی بکنیم، از نظر سندی یکی سند و طریق خود ابن ادریس به صاحب این کتاب معلوم نیست، این یک طریق ابن ادریس به این کتاب مسائل رجال علی ابن محمد، این طریقش طریق درستی نیست. ثانیاً خود این صاحب کتاب که ابن ادریس ازش نقل میکنه مجهول اصلا. خب این دوتا اشکال وجود داره، منتها یه نکته ای هست که این نکته خب روشن هست و اون این است که ابن ادریس در فقهش خبر واحد رو حجت نمی دانه الا اون اخبار آحادی که قرینه قطعیه دارد بر صدورش از امام علیه السلام، و چون آمده این روایت رو نقل کرده معلوم میشه که در نزد ابن ادریس صدور این روایت از امام علیه السلام مسلم بوده، لذا این مطلب مشکل سندی این روایت رو حل میکنه. چرا؟ هر چی میخواد باشه اجتهاد نمیکنه دیگه. یعنی قرائنی بوده که هر کسی اون قرائن در نزد او بیاد براش افاده قطع میکنه، چون مبنای ابن ادریس اینه. نه خیر، عرض کنم ببینید، حالا ابن ادریس مگه چقدر کتاب داره؟ سرائر مگه چقدره؟ اینطور نیست که حالا همه روایات، ولی ابن ادریس بله اینم همینطور، چه اشکال داره؟ ببینید ابن ادریس، خب یه خورده اجازه بده آیه، عرض میکنم ابن ادریس کسی بوده که خبر واحدی، اجازه بفرمایید، سید مرتضی هم همینطور بوده. صبر کنید نه اجازه بفرمایید. ببینید اینا نمی آمدن یه قرائنی که برای خودشون اجتهادن علم آور باشه، نه، قرائن نوعیه‌ای بوده که عند کل احد مفید علم. مثلا ابن ادریس میگه روایتی که قام الاجماع بر صدور اون روایت، اگر اجماع داشتیم برای اینکه یک روایتی صادر بشه، برای ابن ادریس قطع میاره، برای شما نمیاره. نه اینو جواب بدید شما. ببینید وقتی اجازه بدید، ما ببینید نمیگیم که آقا ابن ادریس در هر روایتی خودش یه قرائنی که مفیده برای خودش بوده پیدا میکرده. اگه این باشه فرمای شما درسته، اما اگر مرحوم سید مرتضی چه خبره یا حجت میدونه؟ مرحوم سید مرتضی میگه خبر واحدی که محفوفه به قرائن قطعیه است، این قطعیه یعنی قطع فقط برای سید بیاره، همینه. شما از ذریعه رو ببینید، از ذریعه سید مرتضی، اونجا سید مرتضی تصریح داره بر این که آقا خبر واحدی که محفوفه به قرائن قطعیه است. حالا اگر ابن ادریس هم همین مسلک رو داشت، من میگم شما این که میگید قرائن قطعیه یعنی نوعا قطع آوره، نه او دیگه خیلی نه. ببینید الان نمیگیم این خبر حتما برش اجماع قائم شده، نه اجماع منقول حکم، نه 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 اجماع منقول، اجماع منقوله برای ما زناوره، ولی وقتی ابن ادریس میگه آقا این خبر معتبرون، یعنی بله این قرائن قطعیه. شما چطور به اون شهادت صدوق و اینها در مقدمه کتابشون میگه آقا اینا شهادت میدن؟ اون بله، یعنی چطور او رو به عنوان خب شهادت ابن ادریس رو حجت نباشه؟ نه آقا، ابن ادریس اگر گفت این روایت محفوفه به قرائن قطعیه است که برای نوع افراد قطع آوره، آقا چه فرمایشه میگه؟ نه اجتهاد نیست، این دیگه اجتهاد نیست. به نظر ما این مقدار کفایت میکنه، و این که حالا دارم من عرض میکنم در ذهن خود من بود، من مراجعه کردم به ارشد المغنی استاد بزرگوارمون، البته ایشون توضیحاتی که من میگم نفرموده، ایشون هم دیدم همین رو میگه، چون ناقل ابن ادریس خبر واحد قطعی رو حجت میدونه، ایشون هم بر همین نه اختیار دید. و صلی الله علی محمد.